بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه شرح اشارات جزء سوم، استاد حسن زاده آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الشيخ لم يحكم بنفي الازدياد عن الحوادث غير المتناهية مطلقا، بل ذكر في آخر النمط الخامس أن جميعها لا يمكن أن يوجد في وقت و غیر المتناهی المعدوم قد یکون فیه اکثر و اقل و لا یسلم ذلک کونه غیر متناهی فی العدم. و فی هذا الکلام تصریح بان کثرت الشیء و قلته لا ینافیان کونه غیر متناهی و کیف و ربما یوسف بهما و بلا نهایت معن فی نظر الاول اذا اختلفت جهتاهما، اعنی جهت الکثرت و غله و جهت اللا نهایت و بیان ذلک. بله، حالا شما آقای فاضل شارح فرموده اید در اون بحث غیر متناهی بودن حوادث ماضیه که اشکال بر حکما داشتید، اگر زمان لا مبدأ له باشه، عالم قدیم باشه، لازم میاد که قلت و کثرت در غیر متناهی بیاد. اون پیش اشکال داشتی، چون این آقایون یه لفظ غیر متناهی که شنیدن، قدیم که شنیدن، همونطوری که مسبوقید زود ذهنشون رفته به قدیم به ذات و غیر متناهی حوادث غیر متناهی مجتمع بالفعل و فرمایشاتی که داشتم پیشتر در نمط پنجم به عرض رساندیم. و حال اینکه التفات فرمودید مبدأ عالم دائم الفیض، اسناد امساک و بخل بر او سزاوار نیست و قدیم بودن فیض با ممکن بودنش واجب بلغیر بودنش منافات نداره و توحید اونطور نیست که مثل بانی و بنا فرض بشه و فرمایشات دیگری که داشتن در نمط پنجم به ما فرمودن. و غرض به عنوان یادآوری در اون بحث نمط پنجم راجع به قدیم زمانی بودن، این آقایان گفتن این چگونه زمان لا اول له و لا مبدأ له و عالم را حادث زمانی نمی دانید، و حال اینکه اگر لا مبدأ له می بایستی غیر متناهی باشه حوادث، و از طرف دیگر به لحاظ این طرف این سوی قلت و کثرت پیش میاد که غیر متناهیه. خب غیر متناهیه تا مثلا ظهر دیروز و تا ظهر امروز این حوادث 24 ساعت بر اون افسوده شده، بس غیر متناهی و در او قلت و کثرت پیش بیاد. این حرفی را که پیشتر نقل کردیم، برداشتی را که فاضل شارح کرد از گفتار شیخ در درس گذشته، ملاحظه فرمودید که فاضل شارح مدعی شده که شیخ فرمود به آقایان متکلمین که اشکال در حوادث غیر متناهیه پیش نمیاد، غلط و کسلت و اینها. چرا؟ برای اینکه این حوادث غیر متناهیه مجتمع نیستن، یک جایی نیستن، و اونجا که غیر متناهی یک جا پیش بیان، اشکال در اون جهته، نه در این جایی که تحقق ندارن، واقع نمیشوند. امروز حاجه بهشون میفرماد که کجا شیخ این فرماشه داره، کی ایشون اونجا اینطور حرف زدن. ایشون فرمودن که غلط و کثرت در غیر متناهی به لحاظ این جانب که کم و زیاد مثلا ظهر دیروز تا ظهر امروز، حالا به لحاظ اون جانب تلکل جهت به لحاظ ماضیه، جهت ماضیه غیر متناهی است، اما به لحاظ این جانب علت و کثرت بر او صدق بیاد و غیر متناهی چه موجود چه معدوم به لحاظ زمان گذشته غیر متناهی صادقه و منافات نداره که حوادث ماضیه غیر متناهی باشه به لحاظ پیش آمد حوادث بر غیر متناهی افسوده بشه و این اشکالی نداره که غیر متناهی باشه از اون به لحاظ اون طرف ازل و به لحاظ این سوی متصرمن متجددن آن فعان اضافاتی بر او بشود، این چه منافاتی داره. جناب خواجه فرمایش ایشون خوبه، البته درست میفرمان شیخ چنان فرمایشی نفرموده که فاضل شارح میگه، اما همون طوری که بنده دیروز برز رسوندم و جناب خواجه هم میبایستی این رو به رخ فاضل شارح بکشه، فرمایش جناب خواجه صحیح، اما بنده عرضم اینه که فاضل شارح چیزی شنید در قیاس اشتباه کرده و اون حکم رو در اینجا آورده و آن این که اون دو مطلب رو برز رسوندم. حالا باید پیاده بفرمایی اون دو مطلب رو. یکی برز رسوندیم که راجع به فاعل موجب بودن مبدأ، فلاسفه قائل بودن که مبدأ فاعل موجب و این حرف رو دیگران گرفتن، مبدأ را خیال کردن این مبدأ یعنی مبدأ واجب تعالای عالم مرید شاعر قادر کذا و کذا که درباره مبدأ عالم الهیون قائلن. اون فلاسفه ای که گفتن مبدأ عالم فاعل موجبه، اونها عالم را به پیدایش بخت و اتفاق، بخت و اتفاق، قائل به بخت و اتفاق بودن که این ذرات، ذرات مبدأ یعنی این ذرات، اینها جمع شدن، خیلی جمع شدن، خراب شدن و نشده و صورت نگرفته تا به این نحوهی که الان هست صورت گرفت و قرار یافت. مبدأ فاعل موجبه، اختیار و اراده و اینها نی، آمد این برخوردها نشده به این صورت قرار گرفت. اینها فلاسفه‌ای بودند که قائل به ماورای طبیعت نبودند و اصل را طبیعت می‌دانستند و پیدایش این صورت کذایی را به بخت و اتفاق روی تراکم این ذرات به یک دیگر می‌دونستند. اصلا ربطی عرض کردیم که به فاعلی را که الهی، فیلسوف الهی می‌گوید ندارد. اصلا اینا حرف این سو را میزنن و الهیون حرف اون سو را، و یک فیلسوف الهی را نمییابی که مبدأ عالم را فاعل موجب مستر بداند. این اشتباه شده بین این دو دسته فلاسفه، اشتباه شده به اشتراک لفظی میبینی که در مغالطه اشتراک لفظی پیش میاد، خیلی هم زیاد در بحث مغالطه، مباحث مغالطه. اقسام مغالطه که مرحوم حاجی آورده در منظومه و اساتید ما میفرمودن، اونها هم همینجور میفرمودن، اساتید ما میفرمودن که بهترین کتابی که در اقسام مغالطه نوشته شده اون ابتدای حکمت الاشراق منطق نیست، حکمت الاشراق ابتداش منطقه. بله، بهترین کتابی، رساله‌ای که در منطق در اقسام مغالطه نوشته شده اون کتاب ابتدای حکمت الاشراقه که چاپ شده، و اون چاپ شده های سنگی قدیمی که وقتی هم برز دستوندم خیلی تصحیح شده روی حسابه که با تعلیقات جناب آخونده ملا صدراست، چون حکمت اشراق درسی بود میخوندن، با تعلیقات جناب ملا صدراست و با رساله جمع بین رأیین فارابی در آخرش، حواشی در حاشیه تعلیقات مرحوم آخوند که تمام شد، بعد دیدن چند صفحه جا دارن که یکی از رساله ها را چاپ کنن، رساله جمع بین رأیین را چاپ کردن و اون چاپ سنگی قدیمی به تصحیح یک ملای بزرگواریه، ملای نامور توانایه، زیر دست یک ملا تصحیح شده و اون جناب آشیخ اسدالله یزدی بود که نام شریفش هم در اونجا در اون حکمت اشراق هست که ایشون مصحح متن و حواشی و بعد اینها کارها رو ایشون انجام دادن، که از اساتید بعضی از استادهای ما بودن، جناب آقای قمشی رضوان الله علیه در محضر شریفیشون، یعنی یکی از اساتیدشون این مرحوم آشیخ اسدالله یزدی بود، حکیم بزرگوار، عارف بزرگوار و فقیه بزرگوار، ملای توانایی بودن. و مرحوم آقای قمشه‌ای می فرمود که این پی در پی به ما اصرار می فرمود که بی وضو به درس من نیایی، بی طهارت به درس من نیایی. بله، غرض این کتاب که به تصحیح مرحوم عاشق اسدالله یزدی خیلی هم خوب تصحیح شده و خوب چاپ شده، خطش هم خوبه. بله، می فرمودن در بحث مغالطات، بله، این حکمت اشراق خیلی خوش و خوب پیاده کرد. و این فرمایشی که مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار فرمودن رضوان الله علیه، این رو دیگه از خود ایشون داریم، اون اساتید دیگر ما نفرمودن. ایشون فرمودن که استادمون مرحوم آسید حسین بادکوبی که از شاگردان به نام مرحوم میرزا هاشم اشکبری و آمیرزا حسن کرمانشاهی و اون بزرگان بود و خیلی از مقام علمی مرحوم آسید حسین بادکوبی ایشون تجلیل میکرد، که حتی من روزی در خدمتی ایشون بودم و از ابتلا آیه کریمه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه، اونجا که راجع به امامت بحث می فرماید آیه رو تقریر می فرما، توضیح می فرما، شرح می دهد، می فرماد که این شرح را بعضی از اساتید ما در بیان این آیه چنین فرمودن و اسم نبرده. بعد به حضورشون عرض کردم آقا اینجا در تفسیر اینطور فرمودید، این استاد کدوم بزرگواره؟ فرمودن که مرحوم آسید حسین بادکوبی. بله، قرض ایشون از مرحوم آسید حسین بادکوبی و اون آقایون همینطور سینه به سینه از اساتیدشون می فرمودن این شرح حکمت اشراق که هست و همین کتاب درسی و همینی که آشنایی دارید، می فرمودن که این تقریرات درس مرحوم خواجه هست، همین شارح اشارات، همین خواجه نصیرالدین طوسی که ملا قطب، این قطب شیرازیه و اینی که حاشیه این اشارات از دست شماست، این ملا قطب، ملا قطب رازیه که از شاگردهای مرحوم علامه هلیه و اون آقا ملا قطب شیرازیه. بله می فرمودن که این شرح حکمت اشراق تقریرات درس مرحوم خواجه هست که به حسب ظاهر حالا با فرمایش جناب مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه دو تا تقریرات درس خواجه را این ملا قطب شیرازی پیاده کرد و نوشت که یکی به چاپ نرسید به این به چاپ رسید. اینی که به چاپ رسیده تقریرات درس حکمت اشراقشونه که همینی که هست. اونی که به چاپ نرسیده شرح قانون طب شیخ الرئیسه که اون هم شرح ملا قطب به شیرازی همین آقا اون شرح قانون اونم تغییرات درس خواجه بود و خود ملا قطب عبارتش رو بنده یادداشت کرده دارم و دارم. بله ایشون فرمود من خودم خانواده متطبب بودم که اون تفعول دلیل بر تکسر و نهایت و مبالغه که من پدرم در شیراز متطبب بود، جدم و خانواده ما طبیب بودیم و من قانون طب را پیش کیها و کیها خوندم و مشکلاتی برایم مونده بود که قانون حل نشده بود و وقتی به محضر جناب خواجه نصیرالدین طوسی رسیدم نه به این یک کلمه که بنده کوتاه کردم، ایشون در حدود 200 خواجه را به بزرگی اسم برده وصف کرده تا اسمشو برده، وقتی به محضر ایشون رسیدم به درس قانون ایشون حالا فهمیدم که شیخ الرئیس چه می فرماید و خواجه عجیب آدمی بود. بله بعد از عرض کردیم که در این دو موضوع اشتباه پیش آمد، این مغالطه که از ناحیه اشتراک اسمی مبدأ، لفظ مبدأ رو اونا شنیدن آمدن از این مبدأ رفتن به مبدأی را که الهیون میگوین. بله این یکی اون دو امری که پردو تذکر دادم و امر دوم که شیخ عرض کردم در الهیات شفا آورد و مرحوم حاجی هم در منظومه به طور خلاصه تذکری داد و در اینجا هم که پیشتر خونده بودیم به عرض رسوندیم و آن اینه که بحث در تسلسل راجع به اثبات مبدأ عاقل شاعر مدیر حافظ کذا و کذا نه اون اندازه ای را که طبیعی میگوید، آن وقتی ثابت میشود که سلسله موجودات الان بالفعل جمع باشند. که الان عرض کردیم که ما لو فرزنا که الان خلقنا با این درایت و شعور و ادراک ما بینش ما اینها خلقنا الان دفعتن و ما باشیم با این بینش و درایت اینها بالفعل اکنون حالا اینک این نظامی که هست این طرف دارد یا نه، میتونی بگیم که این نظم، این وحدت سون، این بود، این چینش، این جمال، این جلال، این ترتیب، این نظام الان این بدون طرفه یا منتهی میشه به طرف؟ بدون طرف بوده باشه این وابسته به اون، اون وابسته به اون و اون و الان همه ممکن و پشتوانه نداشته باشن. قرارشون چگونه است؟ بودشون چگونه است؟ اون تسلسلی که بحثشو میکنن اینها الان بودشون چگونه است و خوش حرفیه که باید منتهی به طرف بشه، اما منتهی میشود به طرفی که شاعر، مدیر، مرید، حافظ و اسمای دیگر که اینها همه رو جمع کنیم به تعبیر قرآنی و بحث عرفانی ما همه رو جمع کنیم یعنی الله، چون الله عنوان الوهیت یعنی حافظ، گرداننده، رب در الله رب خوابیده است و لذا وصف رب شد، الحمدلله موصوف رب شد، الحمدلله رب العالمین. و در چند جای بعد فصوص مصباح فتوحات کتاب‌های عرفانی که به شواهد آیات قرآنی، روایات صادره از وسایط فیض الهی که بحث الوهیت را پیش می‌کشند در الوهیت ربوبیت، رب بودن، تدبیر، وحدت سون، اراده، اینها در الوهیت خوابیده است که همه حرفا رو جمع کنیم بشه بعد الله مستجمع جمیع صفات کمالیه رب است و ما مبدع رب میخواهیم. و عرض کردم نکته که مرحوم استاد آقا شهرانی میفرمود اینطوری که آقایان متکلمین براهین ابطال تسلسل آوردن حدود 10 دلیل اینها که بعضی هم تو کتاب های فلسفی ما آمده، باید این نکته توجه داشت و الا اینها منتهی میشه بند به طرف واجب. مادی هم میگه منتهی میشه طرف واجب، دعوا با کی دارید؟ اینها میگن منتهی میشه طرف واجب. کی طرف واجب؟ آقای مادی، نترون، پلتون، این ذرات قضایی، اینها واجب به ذاتن، ازلی، ابدی، قدیم، از بین نرفتنی اینها. خب چطور شده که این وحدت سن پیش آمده؟ وحدت سن کدومه؟ اینا با هم دیگه برخورد کردن. این که برخورد کردن اینا، شیخ در اول شفا میفرما اینا برخورد کردن با هم دیگه، هی خراب شدن هی نشده، الان اینطوری ایستاده. اینا حرفشون اینه و قائل به بخت و اتفاقن. و شیخ میفرماد که در همون اوایل طبیعت شفا، حالا که قائل به بخت و اتفاق شدن، بعضی از بدبختیشون به اسم بخت بوتی تراشیدن، بوت بخت، و او رو میپرستیدن که بختشون باز بشه، بختشون بیدار بشه. اینا من اینطور، چون به بخت اینها به این قشنگی همه چی به بخت پیدا شده و بت بخت رو اینا به مردم بدبخت اینطوری. بله حرفشون. بله قرص من درزم اینه که درسته که مرحوم خواجه، جناب خواجه میفرماد شیخ کجا اینطور فرمود، اما بنده عرضم اینه که آقای فاضل شاره بین اون حرفی که در شفا از شیخ دیده که باید سلسله موجودات غیر متناهی بالفعل باشن تا بحث بطلان تسلسل پیاده بشه، این حرفی رو شنیده تو ذهنش بود و به گردن شیخ گذاشت، شما که گفتید غیر متناهی که باید باطل بوده باشه، باید همه جمع بوده باشن، پس اونجا که جمع نیستن غیر متناهی صفت نمیاد مثل حوادث گذشته. من میگم همین اشکال پیدود، من میگم همین حرف را هم در این غیر متناهی یا حرکات غیر متناهی اون دوتا سنگ مقصور کذایی به حرکت در اینجا پیاده کنی، اینها هم بعدها غیر متناهی غیر موجودن، این طرف هم باطل باشه چنانچه اون طرف باطله، برای اینکه شما قائلید که باید افراد غیر متناهی بالفعل حاضر باشن. این از ریشه اشکال بنده به نظرم از اینجا برای فاضل شاره پیش آمد، اینی که مرحوم خواجه فرمود رو چشممون. اما عرض کردم حدس بنده، برداشت بنده، چون شیخ می فرماید که در غیر متناهی باید بالفعل تحقق داشته باشند، این آقا این حرف رو که اونجا شنید در اشاره شفا دید تو ذهنش بود، آمده او را با اینجا تطبیق کرده، اشتباه بین این دو امر شد برای ایشون. حالا در خاطر داشته باشی، یاد داشتی و تنبول بفرمایید اون فرماش جناب خواجه و این عرض بنده. اقولو الشیخ لم يحكم بنفی الازدیاد عن الحوادث الغیر المتناهی مطلقا. حالا این کلمه مطلقا را که بعد در عبارت میخونیم نظر داشته باشی، مطلقا را دو جور باید در نظر داشته باشی که عبارت درست بشه. مطلقا یک جورش اینه که به لحاظ جانب گذشته و جانب آینده، این یک شعبه مطلقا، یکیش هم به لحاظ موجود و معدوم بودن که هر دو در عبارت داریم، که مطلقا هم جانب گذشته و آینده رو شامل بشه و هم موجود و معدوم رو که ملاحظه می فرمایید. پس مطلقا بله شده به این دو شعبه که گذشته و آینده یک شعبه، موجود و معدوم یک شعبه. این مطلقا در مقابل اونهاست که الان روشن میشه به فرمایش جناب خواجه. بل ذکر فی آخر نمط الخامس ان جمیعها، یعنی جمیع حوادث غیر متناهیه، لا یمکن ان یوجد فی وقت. خب البته درست، اینها حوادث غیر متناهیه لا یمکن ان یوجد فی وقت. یه وقت اشتباه نشه که الان حرفی این نداریم که غیر متناهی لا یوجد فی وقته، ایرا هیچ حکیم الهی نمیگه که غیر متناهی لا یوجد فی وقته. غیر متناهی الان وجود صمدی حق سبحانه، وجود صمدی حق سبحانه با کلمات نوری و شؤونش که فعلش غیر متناهیه و لا یعلم جنود ربک الا هو غیر متناهیه، الان غیر متناهی متحققه و آن فان این غیر متناهی همه روزی میخورن و هر مرتبه مادون در بالاست و بالا به پایین احاطه داره. اون کلام حضرت وصی علیه السلام که به قدر و قیمت در نمیاد، فرمود از دنیا فل آخره، از دنیا فل آخره و الاخرتو چه الاخرتو محیطتون به دنیا. و حدیث دنباله داره که از این افراد نمیدونم بزرگ یهودی ها بود نصارا بود آمده از ایشون سوال میکنه راجع به دنیا و آخرت دنیا. بعد این به خیالش که اون آمده که یه دنیایی یه آخرت اون طرف اینها، بعد آقا خدا رحمت کنه جناب شعرانی را میفرمود آقا همین ها معجزه ولایتشونه، معجزه حجت بودنشونه، همین ها معجزه امامتشونه، دلیل و سند امامتشونه. کی این دهنها را داشت؟ این همه صحابه بودن دیگه، این همه مردم بودن. حجت بر امامت حضرت وصی و عصمت حضرت وصی و سفیر الهی بودن همین هم اینا رو کی میفهمه؟ کی میتونه اینجور پیاده کنه؟ باید ملا صدرها اینا رو بفهمن. و خودش هم همین تو مرحوم آخوند در الهیات اسفار دیدید دیگه راجع به صفات حق سبحانه که صحبت کرده، بالاخره حرف رو کشونده به خطبه نخستی نهج البلاغه جناب امیرالمومنین با اون الفاظی که آورد در مدح آقا، البته بالاتر بالاتر خیلی ببالد ملا صدرها، بالاتر از ملا صدرها که آقا را اسم ببرن، در کتابشون بیاورن، حرفش را بزنن. بله آمده که راجع به صفت و موصوف و اینها در خطبه نخستی نهج البلاغه صحبت میشه، عنوان کرده. بله اون جاسلیق اینها آمده این حرفا رو زده، خیال کرده دنیای این طرف آخرت اون طرف، نمیدونم از دنیا درزیم به آخرت درزیم یه بعد زمانی مسافت یه چیزهای افکار عامیانه. بعد آقا بهش فرمود که از دنیا فل آخره و آخرتو محیطتون به دنیا، علت دنیا هم نه به دنیا، اون احاطه به کلشه، یعنی علما کاری کرد در اون حدیث، فرمایشی فرمود در اون حدیث. و همونطوری که به زبان این آقایان از همون کنار سفره ولایت میفرمایند که بدن مرتبه نازله نفس و دنیا مرتبه نازله آخرت و رقیقت مرتبه نازله حقیقت. آلن فی دنوبهی دانن فی علوبهی، باز فرمایش حضرت وصی سلام الله علیه و هاکذا و هاکذا. بل ظلم کردن به عالم علم و کمال بنی امیه بنی عباس، اون ابتدای امر مردم را از اون مسیر از اون رود نیل آب حیات باز داشتن مردم را، و الا الان میبایستی شرق و غرب عالم را معارف پر کرده باشه. بله غرض نمیگن که الان غیر متناهی متحقق نیست، غیر متناهی الان متحققه، الان متحققه، اما حوادث غیر متناهی متصرمن، دیروز گذشته با احوالش با اوضاعش متصرمن، متصرم که قرار نداره. فرمود که ان جمیعها جمیع حوادث غیر متناهی لا یمکنن یوجد فی وقت، متصرمن اینها اگه قرار داشته باشن به کمالشون نمیرسن، دار داره قرار نیست، برنامه بر این نمیشه باشه، دار قرار باشه، اگر دار قرار باشه پس هیچ حبه‌ای به کمالش نرسه، هیچ دانه‌ای به کمالش نرسه، هیچ نطفه‌ای به کمالش نرسه، هیچ معدنی به کمالش، دار داره قرار نیست و دار قرار نیست، دارالقرار نیست. فرمود که ان جمیعها در نمط خامس، فرمود که ان جمیعها لا یمکن یوجد فی وقت و غیر المتناهی المعدوم قد یکون فی اکثر و اقل، که شیخ گفت نه غیر متناهی معدوم اقل و اکثر در او پیش بیاد، که غیر متناهی از اون طرف اما به لحاظ حوادث ظهر دیروز تا امروز، دیروز اقل، امروز هم اینها برایش اضافه شده اکثر، منافات نداره که به لحاظ، شما نگید مطلقا، شما مطلقا را حالا به لحاظ این جانب بوده باشه اقل و اکثر صد بیاد، به لحاظ اون جانب غیر نهایی بوده باشه معدوم اینها، چه منافات داره؟ یا کجا شیخ نفی کرد؟ و فی هذا الکلام تصریحون به ان کثرت الشیء و قلته لا ینافیان کونه غیر متناهن و کیفه و ربما یوسفو، یعنی شیء، و ربما یوسفو بهما به کثرت و قلت، یوسفو بهما علاوه بر این که به کثرت و قلت یوسفو و به لا نهایت هم یوسفو به لحاظ ماضی جانب گذشته به لا نهایت، به لحاظ این سمت به قلت و کثرت، این لا نهایتی که به لحاظ گذشته است دیروز تا امروز نسبت به تا ظهر امروز بیشتره، برای اینکه این حوادث روش اضافه شده، چه منافات داره هم لا نهایت باشه بدون لحاظ و هم قلت و کثرت بیاد به لحاظ این سمت، معن یعنی هم لا نهایت و هم قلت و کثرت، معن فی نظر الاول، این فی نظر اول رو در نظر داشته باشید که بعد از 5-6 خط می فرماید به حسب نظر المذکور، این نظر مذکور یعنی این نظر اولی که اینجا الان گفتیم، و به لحاظ نظر ثانی، امر خارج نظر ثانی، اون یه فرمایش دیگره که بعد می فرماید از اختلافت جهت ها هما، همین که ملاحظه فرمودی به لحاظ گذشته لا نهایت، به لحاظ آینده این سویی البته ساعت به ساعت حوادث اضافه میشه، قلت و کثرت پیش میاد، یعنی جهت کثرت و قله به این طرف و جهت لا نهایت به لحاظ اون طرف، و بیان ذالک که دیگه روشن شده خودتون تر بخونین، ان کل ما یمتد مترتبا فی العقل، مثل همین معدوم اینها شامل بشه، الان تحقق خارجی نداره اما فی العقل که ترتب دارن، فی العقل او فی خارج مقدارن کن او عددن، فرمودید مقدارن در کجا؟ در کم متصل، عددن در کم منفصل، مقدارن کن او عددن فیکون لا محالته لامتدادهی جهتان که یمکنو ان یوسف ذالک الامتداد فی الجهتین معن بالتناهی، یک او یسلب عنه فیهما التناهی، زمینی که ملاحظه فرمودید به لحاظ گذشته یسلب عنه التناهی، میفرمایید غیر متناهی، به لحاظ آینده متصف میشه به قلت و کثرت، راه داره، او یوسف فی احداهما به و یسلب فی الاخرى عن و الحکم بالازدیاد و الانتقاص علیه لا یکون الا فی الجهت الموصوفت به نهایه، نه اینکه شما اونجا بالا مطلقا آمدید دست رز زدید رد کردید اینها، لأنهما من خواص الکم المتناهی فاذن الحکم بهما، یعنی به قلت و کثرت فی جهت واحده لا ینافی سلب النهایه را فی الجهت الاخرى، به لحاظ گذشته بفرمایید غیر متناهی، سلب نهایه که بشه غیر متناهی، به حسب نظر مشکور، نظر اول که الان گفتیم، حالا به حسب نظر ثانوی الان داریم، این به حسب نظر مشکور نظر اول، و اما امتناع و سلب نهایه انهو ازاکان موجودن، حالا اون یه حرفیست دیگه، این به نظر ثانویه که بله این امور غیر متناهیه، این امور غیر متناهی متصرمین ها به حسب نظر ثانوی برای در خارج نمیشه که تحقق داشته باشن، راسته اینها امور ثانویه، چرا نمیشه تحقق داشته باشن؟ برای اینکه این موجود رو باید ملاحظه کرد، اگه یه بحث مثل وجود صمدی و کلمات و شعونش اینا مثل این گلان هست، همیشه هست، دم به دم هست، آنفان هست، غیر متناهی متحققه، اما یه وقت یه حقیقتی که در سرشت او، در باطن او، از هویت او تسرم خوابیده، خب این و زمانیات همینجور معانقه با او متدرجن، میبایستی از بین بروند این قرار نداشته باشن، خب بر اینها به نظر ثانوی بعد بیاییم که نگاه بینیم جمع را نشاید، اما این منافات نداره که حرف لا نهایت برای او و حرف نهایت قلت و کثرت برای او به لحاظ دو جهت بیاد. این تو و همونطور که عرض کردم اون مثلا برای شخص بنده یه مقداری بهتر باورم میشه، بله این فاضل شارع اشتباه از اون تجمع غیر جمع غیر متناهی بودن در برهان تسلسل تو عرض کردم با اینجا اشتباه کرده، اون حرف شیخ اینجا آورده قیاس محل فارغ کرد، اشتباه کرد. الان ما هو المقرر این در جمهور الحکما فذلک لامر یختزیه خارجون ان مفهومهی، این لامر یختزیه خارج مفهومی یعنی چه؟ یعنی به نظر ثانی که دیگه در عبارت از خواجه طلب نداشته باشی که اونجا فرمودید به نظر اول نظر ثانی کو، همین این عبارت یعنی نظر ثانی، به جای اینکه بفرماید به نظر ثانی عبارت رو عوض کرد. فذلک لامر که اون امر نظر ثانیه، یختزیه خارج عن مفهومه یعنی همون نظر دوم، و هو غیر ما نحن فی، غیر ما نحن فی، برای اینکه ما نحن فی بحث اینه که قلت و کثرت میشود به لحاظ جانبی و غیر متناهی بودن به لحاظ جانب دیگر به نظر اول. بعد اینها که میفرمایید جمع را نشاید و چطور و اینها، بله اینها نظر ثانویه، یک موجود متصرم متجدد چگونه تعقل داشته باشه مثلا. و از قد تقدر هازا فنقول لما کانت لا نهایت الحوادث فی الجهت التي تل الماضیه و ازدیادها فی الجهت الاخرى التي تل الحاله، لما کانت جواب لما اینطوریست لم یکن الاستدلال و بالازدیاد علی وجوب تناهی صحیحا کما مر، برای اینکه گفتیم میشود که غیر متناهی باشه از اون جانب و ازدیاد و قلت و کثرت بیاد از این جانب، اونی که غیر متناهی نمیشه بوده باشه و چه و اینها اون در جاییست که در خارج متحقق باشه، جمع بشه و مترتب علی فعلی کنونی اون شرط در ابطال تسلسل گفتیم به اون نحوه باید بوده باشه، والا در همچی جاها منافات نداره. به شیخ هم نگفته اینطوری که شما به گردنش گذاشتی هم که نگفته، در نمت خامش که هر این حرفا نبود. و اما الافعال و صادره عن القوت المذکور، حالا این بحث اونجا نمت پنجم، حالا بیه ما نحنوفی بحث اینه که کأن متعاکسن اینطوری، برای اینکه اون بحث گذشته به لحاظ گذشته غیر متناهی و به لحاظ این جانب آینده منتها دارن، کم و زیاد پیش میاد و منتها دارن، اما بحث ما به عکس اینه، از این طرف منتها مبدأ داره، اول داره و از اون طرف هست به لحاظ آینده هستن غیر متناهی، که بحث رو میخواییم برای اینجا پیش بیاریم که بگیم به فرض غیر متناهی که این قوه قاصره، چون الان در قوه قاصر و حرکت مقصور بحثمون بود دیگه، که این قوه قاصره این شی را به حرکت قصری ببره، دوتا جسم را، اونی که بزرگتره معاوقش قویتره و اونی که کوچکتره ضعیفتره، و این قوه غیر متناهی اشتباه نشه که رأساً بحث غیر متناهی شدی خارجه، که باز این اشتباه رو فاضل شارع دیگران کردن، ایشون حرفشون نقل کرده، نباشه بحث که غیر متناهی شدی اصلا به ذهن کسی نمیاد و این خیلی چیز مبتذل بطلانش معلوم هست و اصلا وهم به سوی اون نمیره که حالا یک حرارت غیر متناهی شدی بیاد این رو زودتر داخل کنه و او را یه خود دیرتر، میگه آقا اصلا این حرف منو نداره، اگر غیر متناهی شدیه این رو دیرتر و این رو زودتر راه نداره، و غیر متناهی شدی حرارت مثلا اصلا در نظام هستی پیاده نمیشه، راه نداره، اما او رو وهم تصور میکنه که غیر متناهی عدی باشه و غیر متناهی مدی باشه و این قوه ای رو الی غیر نهایه به حرکت بیاره. به چطور؟ که اون بعد بحث رو رفت بدیم در پیدایش حرکت از قوه غیر متناهی استقامی متحرک برکت استقامی، خواه انعطافی خواه غیر انعطافی، که بحث ما حرف ما. بله، حالا پس این قسم ما بحث ما اینه که از این طرف ابتدا آغاز داریم و از اون طرف که میخواد دوتاییشون به حرکت بیفتن به قوه غیر متناهی به دو حرکت مدی یا عدی غیر متناهی، چون این دوتا جسم مقصود تفاوت دارن و اونی که اکبره اون معاوقتش بیشتره به همون اندازه از اون دیگری میمانه و اون دیگری کمتره به همون به نسبت پیش میره و تفاوت پیش میاد. شبیه برهان تطبیق عرض کردیم، زیاده اقل و اکثر و ما فرسته و غیر متناهی میشود متناهی، که این بحث ما نحن فیلمون طوره. و اما الافعال و صادره که الان بحث ماست، عن القوت المذکوره فلم ما کان لامتداده ها مبدأ واحد بالفرض، چون الان از الف شروع شده اینجا از این جانب مبدأ دارن، و کانت مستلزمتا لزیادت و نقصان به حسب تبع المقصورات، چون گفتیم این دوتا جسم متحرک به قصر از یک طبیعت باشن، هر دو سنگ باشن مثلا و تفاوت در صغر و کبر داشته باشن، المقصورات المختلفه وجب ان یکون التفاوت فی الجهت الاخرى و اوجب این تفاوت تناهیها، یعنی تناهی اون تبایع مقصوده رو تناهیها فی تلک الجهت ایزن، و به ذالک افترقت صورتان، اون صورتی را که شما به لحاظ گذشته غیر متناهی غیر مجتمع و از این طرف زیاده و نقصان، و این بحث اینجای ما که میخواد به قوه اینها رو حرکت بدهد و ببرد و از اون سوی قوهی به حرکت ببرد و کم و زیاد اینها اصلا راه نداره، با این بحث ما تفاوت داره، پیش نمیاد. لذا بین این دو وجهی را که گذشته و آینده اعتراضی که شما پادشاره پیش آوردید و موضوع بحث که الان در اون هستیم چقدر فرق داره، تفاوت داره. افترقت صورتان فهازا ما اندی فی هاز الموضع، خیلی کارم هست، حالا سفره گسترده هست و حرفا زده شد، اینها یه چیزیه. یک کسی بیاد حرف را باز کنه، اقوال و آرا را باز کنه، بشکافه، حالا دیگری که مستمع یک انقل تو اعتراضی پیش بیاره این خیلی مهم نیست، اونی که حرف را میشکافه، بحث و عنوان میکنه، بله، اقوال و آرا و مخالف اینا رد میکنه و بر کرسی مینشونه، مثلا یکی از این، اونی که حرف میشکافه و بحث پیاده میکنه اون خیلی کار میکنه، و الا بحث باز شده، شکافته شده، آرا و اقوال همه گفته شده و جهات ضعف و قوت و اینها مبین شده، یه اعتراضی در اسنای یکی از این خیلی کار نمیرسه. این ابتدا کار مرحوم خواجه فهازا ما این دیفی هاز الموضع خیلی کاره، یعنی ما این شهر را برداریم، ما باشیم و متن شیخ و بخواهیم او را پیاده کنیم، یعنی چقدر مشکله. و اما عبارت شیخ فل جواب المحکیان، جواب یعنی در سوال تلمیز که گفت بله که از تلامیزشم سوال کردن اینها، بله، میفرماد اونی که شما گفتید همین اشکال را شیخ بر شیخی که تلامیزش کرده، و شیخ گفت نه خیر، اون بحث گذشته با ما نحنوفی تفاوت داره، تفاوتش به چیه؟ به اینه که الان اینی که مبدأ فاعلیست هر دو جمعن، که این قوه الان حاصل هست و این قوه داره این دوتا متحرک مقصود را مثلا حرکت میده، تحریک میکند و حرکت قصری الان موجوده و به لحاظ کم و زیادی، کمی و زیادی اون حرکت مقصوده ما پی میبریم به کم و زیادی این دو قوه، پس این دو قوه را که فرسته که غیر متناهی تفاوت پیدا کرده شده متناهی، اینطوری بحث را پیاده کردن از اون تفاوت حرکت مقدار کمی به حسب مدت و عدت بیاییم به جانب فاعلیشون که اون قوه محرکه باشه، بحث رو رفت بدیم به این مجتمع کذایی اینطوری که شما داری به گردن شیخ میگذاری، ما عبارت سوال و جواب رو نیافتیم که ببینیم ایشون بحث آورده همینطور به این صورت، مثلا این نحوه تقریر که اصلا از هر این بحث خارج شدنه، به این صورت ما عبارتش رو نیافتیم، در دست نداریم. جناب عالی هم که نقل شما برای ما حجت نیستش که بله به این همه بلا به سر عبارات می آوریم. بنده این روزها از این براهین تجرد نفس ناطقه، ایشون نمیدونم 10 یا 11 دلیل در مباحث مشرقیه میاره. بعد یکی از اون ادلهشون رو از مباحثات نقل کرد، مباحثات شیخ، و گفت که شیخ گفت که این دلیل مهمترین دلیل است در تجدد نفس که ما داریم. بل ما در همون حاشیه ایشون که اونطور نقل کرد، همین عبارت ایشون رو مرحوم آخوندم در اسفار نقل کرد و ما در اثنای مباحثه اسفار اینجا خیلی چیز نوشتیم و لای کتاب گذاشتیم، حواشی نوشتیم، اینجا اینطوره اونجا اونطوره، بعد منتقل شدیم که مرحوم آخوند از مباحث مشرقیه فخری رازی نقل کرد. بعد اونجا حاشیه مباحث نوشتیم که اینجا اشکال ایراد فراوان است بر این دلیل و رجوع بشه به اسفار اونجا. بعد خودمون هم اونجا اظهار انانیتی کردیم، گفتیم بله ما هم اینجا حرفایی داریم و در حواشی اسفار نوشتیم. و واقعش اینه که فخر رازی نقل میکرد که شیخ گفت این مهمترین دلیل است در تجلی نفس ناطقه، ایشون چطور به این صورت به این نحوه به این کبرای کلی شیخ این حرف رو میزنه؟ خب آدم هی خودش رو تقطیع میکنه در مقابل شیخ و همینجور اقدم و رجلم و آخر و اخرا که چه پیش میاد، چطور مباحثات. گفتیم میریم به سراغ مباحثات. دو نسخه مباحثات را ما چندین بار زیر رو کردیم و دیدیم نیست. مباحثات هم با هم دیگر تفاوت دارن چون جمع آوری مطالب مجلس شیخ هست، شاگردها سوال و جوابی که میکردن اینها رو جمع کردن، تقریر کردن، تحریر کردن که یه مقدار این مباحثات شیخ با هم دیگه تفاوت دارن. بله بله حسب اینجا بله. و دیدیم نی باز هم دلمون آروم نگرفته، گفتیم یه بار دیگر میریم به جنگ این دو نسخه ببینیم چه میشه. و اون عبارت را که شیخ گفت هازا ما اندی و او مثلا اسد براهین چی رو یافتم، گفتم این که باید همون باشه و دیدیم پیدا شده. حالا بسم الله پیدا شده. حالا نمط هفتم در پیش داریم، اگر یه وقتی پیش آمده بله بیاریم بد نیم. خب برهان بدون سنگینی و سنگین و شریف در مباحثات. و آقای فاضل شارع چه بلایی سر این برهان در آورده، این رو خلاصه کرد و یه چیزی برداشت کرد، بله بنده خدا آورده نقل کرد به جناب آخوند. ایشون هم همون نقل همون تقریر و تحریر فخر رازی رو نقل کرده و اشکال اصلش را آقای فاضل شارع خراب کرده. و اینه که آدم به کتابهایشون میرسه خیلی احتیاط لازمه در نقلشون، در برداشتشون، در اسنادشون. بعد نمیدونم کارش زیاد بود، مشغله داشت، آخه معروف به خطیبم هست، خطیب رازی، منبرش زیاد بود، خطیب بود مثلا، اینها نفاقه چطور بود اینها این همه پریشون خاطری خیلی. و اما عبارت و شیخ فی الجواب المحکیان فلم یقع الیه به الفاظهی حتی انزرفی ها. چه خوب چه خوش، بله همین اینطوری با درس درست خیلی خوب که حرفتون برای محجت نیست، همینجور نقل میکنی باری به هر جهت دیگه بلنگ باز. بله مقدمتون. خب حالا رسیدیم به وجه دوم، حرکت به قصد نمیشود که منشأ افعال و آثار غیر متناهی بوده باشه. به تب چطور؟ به تب هم نه، که حالا داریم سه مقدمه میگیریم، در حرکت طبعی هم بگیم نمیشه که مبدع آثار غیر متناهیه باشه، منتها در این اولی از جهت قابل بحث پیاده شده که عائق داشته اینها تناهی پیدا میکنه و این قسم دوم اختلاف و تفاوت اینها را از ناحیه فاعل میاری که قوه طبیعی بوده باشه و نمیشه باز فعل به حسب مدت و عدت تناهی پیدا میکنه. بنابراین حرکت غیر متناهی میبایستی انفعال مبدع مفارق داشته باشه، به لفظ فیض، کلمه فیض هم که اینها پیاده میکنن. چرا در میانی الفاظ فیض را یافتن؟ ولی که این را خود شیخ در تعلیقات و اشاره داره و بعد میرسونیم. بله، کلمه فیض را یافتن، خوب لفظیه، بله، که باید او به فیض خود دم به دم به اینها مدد بدهد تا اینها در کار باشن. ولو اینکه بحث در راسم زمان غیر متناهی، زمان لا اول له ولا آخر له است، اما بحث رو توسعه بدید عرض کردیم در افعال و آثاری که در نظام هستی غیر متناهی هست. و اون آیه کریمه رو که ابتدای بحث خونده بودیم، یسأله من فی السماوات و الارض، فرمود که آن فعان دهن همه بازه، تمام آسمان ها که نظام بالای هستی به نسبت همه آسمانن، چه اون آسمانی که باران میاد فرو میریزد، چه اون آسمانی که از اون علم فرو میریزد، که خود اون باران هم مظهر علم، اینها همه آسمانن. و مرتبه دون پایین زمینه که پروراننده است، اون مرد است، این زن است، اون میدهد، نطفه میریزد، ثمر میریزد، تخم میریزد، این به بار مینشاند که آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون چون انداخت این میپرورد. آسمان ها و زمین ها که در حرکتن و همه آن فان سائلن، دست گداییشون در پیشگاه او بازه، انت الوجوه للحی القیوم، دنبال آیه فرمود کل یومن هو فی شأن، آن فان در کاریم که این همه غیر متناهی ها را به این کلمات را به اقتضای وجودیشون روزی میدهیم، که یک آن اگر روزیشون به اینها نرسد همه باید که در بستر عدم بخوابن، آن فان به اینها روزی میدهیم، که دنبال آیه کل یومن هو فی شأن. بحث اختصاصیه، مربوط به حرکت راسم، حرکت قضاییه، اما نتیجه بحث خیلی شریفه. حالا مقدمه، وقت به سلامت، چطور به این زودی؟